پرسش و پاسخ صفحه 341.
الحمدلله بابت این نعمت قرآن و این سوره بسیار زیبا و ارزشمند و تشکر از تک تک شماها عزیزان. الحمدلله سوره رو خوندیم. این یک ماه ما اگر میخوندیم یا نمیخوندیم عمرمون میرفت، همونطوری که عمر همه مردم دنیا این یک ماه رفت. و خدا توفیق بده که سوره های بعدی و تا پایان قرآن با تمام جدیت و همت دنبال کنیم و یاد بگیریم. عیسی پدر نداشته، چطور پدرش به ابراهیم برمیگرده؟ از طرف مادری منظور هست؟ بله، از طرف مادری منظور هست و همچنین از طرف پدر بزرگ به پیامبر ابراهیم علیه السلام برمیگردن همشون. پدر بزرگش میشه عمران و عمران هم از نوادگان پیامبر ابراهیم است علیه السلام و از نسل اسحاق. در دین حرج نیست، در صورتی که عبادات تا حدودی سخت است، مثلا نماز صبح باید از خواب بیدار شن یا زنان خود را بپوشانن، اینا سخته، سخن بعضی از جوانان امروزی. خب برای رفتن سر کار هم سخته آدم از خواب پا بشه برای یک اداره ای، و بعدش اصلا بعد زندگی سخته، اصلا غذا خوردن باید بری نون بخری، سر نوبت وایسی تو نان وایی، بری سوپرمارکت نو خرید سخته، آشپزی هم سخته، آدم باید غذا بخوره، کباب بزنی باید زغال هی بدمی، هی آتش بزنی، هی سرسیخ بزنی، سخته کباب هم بخوره. خب منظور این نوع سختی ها نیست، حرج چیزی که آدم رو به ستوه میاره، آدم رو خسته میکنه، آدم رو منزجر میکنه. و در دین هم چه سختی هایی نیست، اون نوع سختی ها اینا که طبیعت زندگیه، اینی که آدم برای منفعت خودش به جنبه که طبیعت زندگیه. ولی اینکه تو باید هر روز 20 ملق بزنی، خب این در دین همچی چیزی نیست و کل احکام دین همشون منطقی هن. تو مثلا در هر شبانه روز 15 ساعت باید خدا رو عبادت بکنی، به زندگی نمیرسی، این حرجه، در زندگی همچی چیزی نیست. و خیلی چیزها میشد که باشه و نیست، چون انسان ها واقعا به سختی می افتادن. اینها که هست نیاز انسان هاست و طبیعت زندگی انسان هاست و اینها بهش حرج نمیگن. این سوره تنها سوره ای است که دو سجده داره. حکمتش چیه؟ بله درسته، این سوره دو تا سجده داره، هرچند که اختلاف نظرم هست بین علما، یه اختلاف تقریبا شدیدی هم هست که این سجده دوم آیه 77 اینجا سجده هست یا نیست. برخی علما معتقدن که هست، برخی میگن هم نیست. به هر حال بپذیریم، چون خیلی از علما هم گفتن که هست، بپذیریم که هست. تنها سوره که دو تا سجده داره اینه. خب در این صورت که چون یک کار عملی داره، دستور میده کار عملی، باید حرکت بکنن، باید بجنبن، باید از خودشون یه حرکتی، یه عکس العملی نشون بدن، و عکس العمل به حساب اجرایی نقدی همونجا، اینجا سجده گذاشته میشه. یعنی چیزی شما میگی تو بازخورد باید بدی، این بازخورده، سجده بازخورده، و بازخورد دادن یعنی توجه کردن، یعنی اینکه مهم بودن اون قضیه، هم از نظر روانی وقتی که طرف رو به یک حرکتی تشویق میکنی، یک پویایی و زندگی و تازگی ایجاد کردی، همون طرف وقتی که حرکت انجام داد یه حس خوبی بهش دست میده و خودش رو قاطی اون کار میبینه، صاحب اون کار و در وسط اون کار خودش رو میبینه و به این شکل پیوند ایجاد میشه بین گوینده و شنونده. خب این یکی از حکمت‌های سجده‌های قرآن به صورت کل. بهترین دعای سجده تلاوت چی هست؟ همون سبحان ربی الاعلا، همین بهترین دعا هست. حالا دعای دیگه کسی خوند اشکالی نداره. سجده وجهی للذی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره و بحولی و قوته، اشکالی نداره کسی بخونه، منتها اون سبحان ربی الاعلا گفتن دعای کاملی هست. سجده تلاوت مستحب است یا واجب؟ مستحبه، هرچند که برخی از علما هم گفتن واجب هست، منتها جمهور علما، اکثریت علما میگن مستحبه. و آدم اگر شرایط داشته باشه خب سجده بکنه و اون دستور آنی خدا که میگه الان سجده بکن همونجا هم اجرا بکنه و سجده رو به جا بیاره، خیلی کار خوب و پسندیده است. این که دستور حج به تمام مردم جهان خبر میکنه، تمام مردم که از قرآن آگاهی ندارن که چه فرموده است. چطور به آگاهی میرسن؟ آنهایی که معبودانی غیر از الله میپرستن چطور میخوان بفهمن که مگس که خیلی کوچیک هست چگونه خلقت شده است؟ خب اینجا دو تا مطلب قابل توجهه. اول اینکه خود قرآن داره مردم رو مورد خطاب قرار میده و میگه من کسی هستم که قرآن رو نازل کردم، قرآن کلام من هست و مردم شما رو هم من آفریدم و توجه کنید و مردم میبایست توجه بکنن، این ادب رو میرسونه. حالا یکی بی ادب هست ما چیکارش کنیم؟ وقتی یکی صاحب قضیه است میگه به من توجه کن، شما رفتی داخل خونه، صاحب خونه داره باهات حرف میزنه، داره میگه شما بیاید تو این مجلس بشینید، 10 مجلس داره میگه شما بیاید اینجا، خب شما نمیرید ما چیکار کنیم؟ وقتی که صاحب خونه داره مردم رو صدا میزنه، مردم باید بفهمن اینجا صاحب داره و به حرفش گوش بدن، اون بهتر میفهمه. هرچند که خیلی ها گوش نمیدن، بی توجه میکنن. خب این آره وجود داره، چه میشه ما کار نداریم، ولی به هر حال این بی توجهی خودش عقوبت داره، بی توجهی خودش گستاخی هست، خودش بی ادبی هست. و این چه بسا اگر خرابکاری هایی بعد از اون ایجاد کرد که در زمینه دینداری ایجاد خواهد کرد 100%، حالا باید پاسخ اینها باشه. چرا بهت گفتن اینجا بیا نیومدی که رفتی اونجا حالا فلان طور شد؟ خب این یک قضیه، میبایست مردم توجه کنن، مردم فهم دارن، شعور دارن. و البته مردم که توجه نمی کنن هم خودشون نمیخوان، نمیدونم اسیر شیطان، اسیر هوس، اسیر شهوت، اسیر قدرت اینا هستن و اینها باعث شده که محروم بشن از ندای خدا. و همچنین قدرت‌های خودکامه و مستبد و دیکتاتور و کافر اونها مردم رو اومدن حصار کشیدن دورشون که مردم نرن، نپذیرن، اونها رو بدبین کردن به قرآن. از بس که تبلیغ سو کردن به نسبت عرب‌ها و قرآن و مسلمان‌ها و اونها که اونها بدبینشون کردن، این باعث شده که مردم بی‌توجهن و الا حال تعادی میباعث که بی‌توجه نباشن. این یک قضیه. خب اینجا هم دنیای آزادی، دنیای اختیاره، خدا میگه تو نپذیر، این یک قضیه. قضیه دوم که ما باید به گوش اونها برسونیم، خدا میگه آیا ناس اونها نمیشنون، خود تو بگو، تو برسون، تو بیا بزرگ بشو، تو بیا درس بخون، تألیف کن، سخنور باش، بگو، بنویس، به گوش مردم برسون، یاد بگیر، قرآن بخون، معلومات بالا ببر و در اون زمینه و استعدادت بیا به گوش مردم برسون. پزشکی در مطبت، مهندسی سر کارت، استبنایی با اون شاگردت، با اون صاحب کارت، با اون کسی که میاد سر صحبت باز میشه، هنرمندی، شاعری، فوتبالیستی، هر کاری که هستید تو دنیا تو با مردم سر و کار داری. هر روزی، هر جایی، هر کسی یه جایی بالاخره خواهدنه که سر و کار با آدم خواهد داشت. اون افرادی که با تو در ارتباط میشن خب آنجا بگو، به گوششون برسون. مردم بگه کیان؟ کسی نگفته که یک نفر به گوش مردم دنیا برسونه، که هر کسی به سهم خودش به گوش یکی از مردم دنیا برسونه و به این شکل اندک اندک به گوش مردم دنیا میرسه. پس ما وظیفه داریم که به گوش مردم دنیا برسونیم. لذا این آیه آخری هم همینو فرمود، تا اینکه شما گواه بر مردم باشید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما به مردم رسونده باشید که روز قیامت گواه باشید که خدایا من به آنها رسوندم که تو خالق زمین و آسمانی، اون معبودان باطلن و هیچ منطق و استدلالی پشت اون معبودان نیست، من گفتم، توضیح بهشون دادم ولی نپذیرفتن. اینجور باعث میشه که آدم شهید و گواه بشه در حق سایر مردم. اینم توضیح دوم، اینا بهشون دقت بفرمایید. اگه بعد از سوره حمد از وسط هر آیه از سوره ها رو بخونیم، اعوذ بالله شروع کنیم یا بسم الله، بعد از سوره مبارکه الحمد وقتی میخوام سوره ای بخونیم که وسط سوره است، نه اعوذ بالله میخواد نه بسم الله میخواد، و اگر میخوام از اول سوره بخونیم فقط بسم الله. اعوذ بالله قبل از سوره مبارکه فاتحه. اونجا مستحب اعوذ بالله بگیم که خدا فرموده وقتی میخوای قرآن بخونی قبلش اعوذ بالله بگیم. حالا قبل از اون قرآن، یعنی اولین جایی که آدم قرآن میخونه سوره مبارکه فاتحه هست، شروعش اونجاست، اعوذ بالله اونجا میگه، بسم الله سوره فاتحه و بعد بسم الله سوره بعدی، اگر وسط سوره هست که دیگه فقط سوره رو شروع میکنه، چیزی نمیخواد. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.